أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انشقاق به بحث فاما من اوتی کتابه به یمینه رسیدیم که در رابطه با اهل یمین یا اصحاب میمنه، اصحاب مشعمه، شمال، یمین، دیروز مطلبی رو گفتیم و اشاره کردیم این یک اصطلاح و به این معنا نیست که حالا باید حتما در یمین و یسار یک مفهوم نکته‌ای خوابیده باشه. یه اصطلاحی شده که به سبب حالا یا سنتی در عرب بوده یا بعضی از دوستان دیروز اشاره کردن که این مربوط فقط به اعراب نیست، در همه اقوام به نوعی این مطلب وجود داشته، حالا کم و زیاد تفاوتهایی که درش احیانا وجود داشته، این مسئله مورد اشاره بوده که یمین به معنای راستی است و الان هم راست و راستی در فارسی هم شاید همین تناسب درش باشه. اما بعد آیه می فرماید که فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب و حسابا یسیرا. سوف که ازش یک مصدری گرفته شده به معنای تسویف، به تأخیر انداختنه، تسویف کردن یعنی به تأخیر انداختن، عقب انداختن. و بر سر فعل مضارع که میاد یه معنای حرفی رو وارد فعل مضارع میکنه و اون هم به معنای اینه که این اتفاق با یه فاصله‌ای خواهد افتاد. ما تو فارسی معنا میکنیم خواهد، فسوف یحاسب یعنی محاسبه خواهد شد، ولی ظاهرا در عربی باید این رو یه معنای حرفی لحاظ کرد که معنای فعل مضارع رو تبدیل به آینده میکنه، این گونه خواهد شد. لغت پرتکراری است در قرآن، 42 بار در قرآن تکرار شده، ازش سین هم گرفته شده، یعنی به جای سوفه گاهی اوقات هم سیکفیکهم الله سین اومده به جای سوفه. منتها اختلاف مهمی بین ادبا هست که آیا سین و سوفه معنای مختلفی دارند، یعنی سین برای نزدیک، سوفه برای دور. اگه میگیم سیکفیکه یعنی که به زودی این اتفاق خواهد افتاد، وقتی میگیم سوفه یکفیک یعنی با فاصله زمانی بیشتری. ابن هشام در مغنی منکره، میگه هیچ فرقی نداره و فاصله زمانی یا عقب و جلو درش نیست، اما ادبای دیگری هستند که این مطلب رو دارند که نه، عقب و جلو زمانی درش مطرحه. زمخشری در کشاف ذیل آیه و لسوف یعطی که رب و کفت ارزا میگه این سوفه تأکید رو هم میرسونه، یعنی این گونه حتما خواهد شد. البته اون چیزی که ازش گزارش شده اینه که افاده تأکید میکنه، حالا آیا علاوه بر تأخیر افاده تأکید هم میکنه یا صرفا افاده تأکید داره. به شرطونی در اقرب الموارد هم من خودش رو ندیدم چون توی نرم افزارام نیست، قاموس قرآن مرحوم قریشی و او نسبت داده، شاید هم هنوزم در قید حیات باشه ایشون، گفتیم مرحوم، که سوف اکثرا در تهدیده، ولی گاهی در وعده هم میاد، مثل همین ولسوف یعطی که رب و کفت ارزا وعده است، ولی اکثرا در تهدید به کار میره. سوف تعلمون من یعطیه عذاب، خواهند فهمید عذاب کی پدید آمد، خواهد آمد. کلا سوف تعلمون، یا ابصر فسوف تبصرون. اینها به نوعی بیشتر در این موارد، حالا اینم نسبتی است که اغلب الموارد داده، یا به خصوص در رابطه با قرآن یه همچین اشاره‌ای داره. ممکنم هست بگیم نه، فراتر از بحث قرآن هست، در رابطه با کل ادبیات عرب یه همچین نکته ای رو میگه. اما لغت بعدی در این آیات که حالا اول لغاتش رو بگیم بعد وارد بحث تفسیریش بشیم، لغت حسابه. حساب اگر بخوای معادل فارسی براش بگیم به معنای رسیدگیست، یعنی نوعی اشراف همراه با کسب اطلاع و به دست آوردن اطلاع. اشراف با اطلاع رو بهش میگن همین رسیدگی یا حساب. به اجداد چرا میگن حسب؟ البته راجع به حساب میدونیم قبلا حرف زدیم، داریم اشاره یه تقریبا لغت ها رو ما هرچی میرسیم لغت هاییست که قبلا تو این سال ها راجع به صحبت کردیم. حسب رو چرا بهش میگن؟ به خاطر این که هم نمیخوان بگن ما رفتیم و پیشینیانمون رو رسیدگی کردیم، بررسی کردیم و هیچ ضعفی نداشتند، یعنی اوضاعشون رسیدگی شد و خوب شد. البته حالا این وجه تسمیه. حساب و حسبان هم مسترند و در آیات مختلفی هم همین تعبیر به کار رفته. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا فکر میکنن که رها میشن؟ فکر میکنن یعنی این که آیا محاسبه کردند و اینگونه اطلاع و اشراف بر مسئله دارند، اینگونه رسیدگی کردند؟ جهنم میخواد بگه خب اینگونه نبوده. یا ولا تحسبن الله غافلا، اطلاع و اشراف و احاطتون اینگونه نباشه که خدا رو غافل بدانید. یا حسبک الله، یا حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی خدا مشرف و مطلع، خدا در اوضاع ما رسیدگی میکنه، خدا به اوضاع ما مسلطه، اوضاع ما رو میدونه. ازا درش معنای کفایت نیست، حسبنا الله معنای نیست که خدا ما رو کفایت میکنه، اون یکفیک الله. این حسبنا الله یعنی خدا به عنوان مطلع کافیه، خدا به عنوان مشرف به اوضاع ما بسه. حسبنا الله یعنی خدا به عنوان مشرف برای ما هست، امین. حالا کافیست یه دیگه تسامح در عبارته که میگیم خدا کافیست، بلا خدا برای ما مشرف است، خدا بر ما مطلع است، خدا از اوضاع ما خبر داره. تو فارسی بعضی وقتا میگیم آره خدا که میدونه، یعنی خدا که میدونه بقیه کارها رو خودش که انه را میندسه. اما لغت بعد حسابا یسیرا، یسر به معنای سعه و سهولت. قبلا هم چند بار راجع به صحبت کردیم، گفته بودیم هم دست چپ رو میگن یسار، به خاطر اینه که خب کمتر بار رو دوششه، عمده بارها، عمده کارها رو دوش دست راسته، به این جهت بهش میگن یسار چون در منطقه سهولته. از افعلازالک به میسر هم، قمار هم اگه میگن، میسر از همین ریشه گرفته شده، به خاطر اینکه کسب درآمدیست بدون زحمت، یعنی میرن کسب درآمد میکنن، هیچ زحمتی هم توش نمیکشن و او رو به دست میارن. و ینقلب الی اهلهی مسرورا، ینقلب از ریشه قلبه، قلب هم قبلا به احتمال زیاد در رابطه با هاش صحبت کردیم، یعنی تحول در حال، در صفات، یا در زمان، یا حتی در مکان، تحول معنوی، تحول مادی. شما به نوعی تحویل حال، تغییر در حال رو، تغییر در زمان رو بهش میگن قلب. به قلب هم اگر میگن قلب، به خاطر اینکه خون رو تحویل میکنه، خون رو میگرداند، گرداندن. یه آیه معروفیه که خیلی هم محل بحث‌های متعددی است، آیه اصحاب کهف، که تحسبهم ایقاظن، اونجا حساب دوباره اومده. میگه مردم که میومدن اصحاب کهف رو ایقاظ میدیدن، فکر میکردن اینا بیدارن، و هم رقود، ولی اونها خواب بودن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونها رو میچرخوندیم به سمت راست و به سمت چپ. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که وسید هم به معنای دهانه قار، و سگشون هم جلوی قار بود. لذ طلعت علیهم، اگه تو پیامبر میرفتی اینا رو نگاه میکردی، لولیت منهم فرارا، در میرفتی. ولملئت منهم رعبا، ترس تو رو میگرفت. یعنی حالتی به اینا داده بودیم که هر کی این اصحاب کهف رو نگاه میکرد در میرفت، جلو نمیومد، و رعب در اونها حاکم میشد. لذت طلعت علیهم لولیت منهم فرارا، تو اگه اونها رو میرفتی نگاه میکردی، خبر ازشون پیدا میکردی، خلاصه در میرفتی. این حالا در رابطه با بحثش مطرحه که این که تحسبهم ایغازن و هم رقود، این که اونها رو بیدار میپنداشتند مردم در حالی که اونها خواب بودن، این بین مفسرین حرفه، البته الان موضوع ما تفسیر اون نیست. یه بحثیست که چرا خیلی گفتن اینا با چشم باز خوابیده بود، یعنی چشماشون باز بود، لذر که می اومد دیدید ندارن نگاه میکنن. بعد اصلا علت اینی هم که می ترسیدن اینه که می دن یه مش آدم چشماز دارن زل نگاه میکنن در بیدن. بعضی ها گفتن نه، این به معنی اینه که زیاد حرکت میکردن. این تحسبهم ایقاظن و هم رقود، توضیحشون نقلبه هم، ما اینا رو میچرخوندیم، یعنی از بس اینا میچرخیدن مردم فکر میکردن بیدار، چون آدم بیدار زیاد قلط میزنه، آدم خواب حالا قلطی نمیزنه. البته از اون بر مفسرین بعضی ها گفتن اینا سالی دو بار قلط میزنه، بعضی ها گفتن که 9 سال به راست میخوابیدن، 9 سال به چپ. یه دم گفتم که فخرازی نقل میکنه که اینها 1 بار در سال چپ و راست میشدن، اونم روز عاشورا. که حالا اینکه تناسبش با روز عاشورا چی باشه اینم هست. البته بعد خب حالا چرا مقلبه هم، بعضی ها من گفتن به خاطر اینکه این مثلا زخم بستر نگیرن، یا حتی لباساشون مندرس نشه، چون لباس وقتی فشار روش باشه بخری جای اشکالی هم داره. میگه خب اگه خدایی که 300 سالی که بوده نگرده نمیتونه نگاه کنه بدنش مندرس نشه، یا مثلا اونم جواب داره، خب یکی از راهاش هم همینه که همین کار بکنه، به چرخونه که این بدنش مثلا فرض بفرمایید که حالا زخم بستن نگیره. حالا اون بقیهش جای خودش، ما الان موضوع خودمون نقلبه همه. این که اینها رو اینور اونور میکنه، این قلبه، یعنی محول، تحویل بردن، تغییر دادن، به این که یک از یه حالتی به یه حالت دیگری شیر رو عرض کرده. اما قلب تحول زمانی هم درش داریم. ما یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، خداوند روز و شب رو قلب میکنه. او محول الحول و الاحوال و مقلب القلوب و الابصار، یعنی علاقه چشم ها رو میگردونه، سال ها رو تحویل میبره، یعنی میچرخونه. حالا لیل و نهار رو میچرخاند، قلب میده، تکون میده. در حال صفات هم در قرآن آمده یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، مؤمنین کسایی هم که میترسند از روزی که قلب و بصر در او تغییر میکنه. حالا یعنی چی تغییر میکنه؟ تفسیرش جای خودش، منتها به هر حال به معنای تغییره. از لغت هایی که از این گرفته شده و خیلی هم خود معروفه، انقلاب که لغت از قلب، انا الی ربنا لمنقلبون، ما به سوی خداوند منقلب میشیم، متابعشه، به معنای این که ما تحول پیدا میکنیم، ما به سوی خداوند و به سمت او تغییر میکنیم، یه تحویل میریم، نوعی چرخش درمون ایجاد میشه. حالا باز این در آیه بیشتر راجع به صحبت
کنیم.
الزاماً تحول جوهری نیست، ممکنه تحول صفات باشه، تحول آثار باشه. نه دیگه، روزگاره، میگه روز رو عوض میکنیم، یعنی روز رو صفاتش رو صفات یوم میکنیم و صفات شب میکنیم. یه چیز همون زمانیست که میگردد، منتها صفت شب پیدا میکنه، صفت روز پیدا. یکی هم موارد دیگه هم دوباره قلب، روح و نفس و اینها هم بهش قلب میگن، چه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، با قلب سلیم پیش خدا بره. اتى الله بقلب سلیم یعنی قلب سلیم را برای خدا ببرد. کسی که قلب سلیم ببره، قلب سلیم دوباره به معنای همین روح، چرا به روح میگن؟ چون محل تحول و تحویل. لغت دیگری که باش دوباره در این داریم، انقلب الى اهله مسرورا، لغت اهله. اهل خودش به معنای هر چیزیست که به شما اختصاص دارد، انس دارد و تعلق دارد، و به همین جهت هم به خانواده میگن اهل. یعنی اهل فرد به خاطر اینکه یک، با او متعلق است، با او معنوس است و به او اختصاص دارد، اونا به او اختصاص دارد. در آیه قرآن یه آیه معروفیه که خیلی هم محل تضاربه که اینجا چرا گفته شده، فلا تسألن، حضرت نوح در داسته حضرت نوح میگه حتی ازا جا امرنا و فارد تنور، وقتی امر ما آمد و تنورها شروع کردن به فوران کردن. حالا اینم فوران تنور یعنی چی؟ یعنی آب از تنورها زد بیرون. حالا چه ویژگی داشته که وسط اینا آب از تنور بزنه بیرون؟ یا کنایه از این که خشم الهی فوران کرد، تنور فوران کرد. حالا تنور بده، حتی از آجا امر ناوفارد تنور، وقتی تنور فوران پیدا کرد، قلنا احمل من کل زوجین اثنین، ما به نوح گفتیم از هر زوجی دو تا رو بردار. حالا من کل زوجین اثنین یعنی دو تا نر دو تا ماده یا نه، یعنی از هر زوجی که باشن دو تا، حالا مهم نیست چون برده دیگه، حالا بالاخره دو تا بودن یا چهار تا سر وقتش رفتن. و اهلک، پس یکی هم احمل اهلک، اینم اهلت را با خودت ببر، الا من سبق علیه القول، از اهلت اونی که راجبش قبلا حرف زدیم و نبر. که ظاهرا حضرت نوح استفاده کرده بوده که این سبق علیه القول زنشه. و من آمن، و کسی که با تو ایمان آورد، پس تو کشتی حمل کن، یک من کل زوجین اثنین، دو اهلت الا من سبق علیه القول، سه من آمن، و ما آمن معه الا قلیل، و کسایی هم که البته باش ایمان آورده بودن کم بودن، حالا تعداد کمی بودن، تعدادی بودن، حالا 10 تا 15 تا 50 تا نمیدونم چرا بودن. بعد داستان که میاد و پسرش غرق میشه، حضرت نوح رو میکنه به خدا میگه خب تو که به ما وعده داده بودی که بچه ما نمیره، چون گفتی اهلت رو هم ببر، چرا بچه‌مون رو ما نتونستیم بیاریم؟ اهل بالاخره بچه من هم از اهله، ظاهرا اسمشم حالا تو تاریخ دیدم هم اتفاقا حالا اسمشم هرچیه اسم عبری داره. این چرا نبود؟ می فرماید قرآن بهش که فلا تسألن ما لیس لک به علم، تو چیزی که نمیدونی یا نبرد. و اینی اعزو که انتکون من الجاهلین، من خدا به تو موعظه میکنم که ای نوح جاهل نباش، انه لیس من اهلک، پسرت از اهل تو نبود، انه عملون غیر صالح. اینجا سوالی مطرحه و اون این که اولا عملون غیر صالح اینی چی؟ کسایی اینو اینجوری خونده انهو عمل غیر صالح، یعنی کار بکن پسر نو عمل کار کرد غیر صالح، کار بدی انجام داد. اما ظاهرا قرائت مشهور انهو عمل غیر صالح، در رابطه با این سه تا احتمال در کلمات مفصلین یا چهار تا حالا به نوعی یکی هم همون عمله باشه مطرحه. یکی گفتن شما چطور میگید زیدان عدلون، زیدان عدلون یعنی زید دیگه همه عدالته، معروف میگن مرحوم فیض، مرحوم ملا صدرا دو تا دوماد داشت دیگه، فیض کاشانی و فیاض لاهیجی، یکی از دختراش که زن فیض بود به ملا صدرا گفت چرا اسم اینو گذاشتی فیض، اونو گذاشتی فیاض، چون لقبا هر دو رست ملا صدرا بشته بود، ولی اینا لقبای پدریشون نبوده، لقبایی بوده که صدر المتعلهین بشون داده، چرا به این گفتی فیض به اون گفتی فیاض؟ گفته این از باب زیدان عدلونه، این دیگه از فیاضم مهمتره. خب این گفتن انهو عملون غیر صالح، یعنی این زیدان عدلان این اصلا تبدیل به عمل بد شده، خودش دیگه انقدر بده که شده یک عمل بد. و چه دومی که براش گفتن، گفتن یعنی انهو زو عمل غیر صالح، این صاحب عمل غیر صالح. یه بحثی دیگه یه هم بعضی مفسرین دارن که البته مثلا فخرازینا میگن قطعاً دروغه، میگن گفتن یعنی این مثلا ولد حرامه، یه ایرادی در نطفش وجود داشته که اصلا بچه تو نیست، فکر میکنی بچه توه. البته این هم ردش کردن، فخرازینا گفتن نه این نمیتونه به این معنا باشه، نمیدونم ما رو به چه دلیلیشون میگه قطعا این غلطه. حالا قرارت ما اینه که اهل در اینجا تعبیری که داره انه لیس من اهلک، یعنی این از کسانی که تو باشون انس داری نیست، تو بهشون تعلق داری نیست، تو بهشون اختصاص داری نیست. اهلیت از این جهت فراتر از بحث خانواده میاد، اهل یعنی کسانی که با او معنوس و متعلق و چیان مختصند. خب در رابطه با آیات البته این تعبیر زیاد رفته، یه جای دیگه در رابطه با ابراهیم و همسر ابراهیم ساره این بحث به کار رفته، اتعجبین من امر الله، آیا تو ساره از امر خدا تعجب میکنی؟ رحمت الله و برکاته و علیکم اهل البیت، خداوند رحمتش رو و برکاتش رو بر خانواده ابراهیم فرو فرستاده. داستان اینه که زن ابراهیم پیر شده بود و آمده بچه دار بشه، اسحاق بهش بدند، اونجا میگه که من که نمیتونم، بعد میگه آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ و این من که اهل بیت بسیار معروفی هم داریم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که در رابطه با اهل بیت پیامبر. در قرآن اهل با تعریفای دیگه هم آمده، اهل کتاب، اهل قرا، اهل مدینه، اهل ذکر، فسألو اهل ذکر یا اهل المدینه، که یا اهل یثرب یا اهل یثرب لا مقام لکم، اهل مدین، این تعابیرم به کار رفته. یک آیه دیگه هم هست که خیلی آیه مهمی است، تکون دهنده است، بهش توجه بکنید. قو انفسکم و اهلیکم نار، این در آیه قبلا هم چندین بار آیه رو خوندیم، هم خودتون رو برحذر بدارید هم متعلقاتتون رو، خانوادتون رو یا اون نسایی کشون معنوسید. دقت هم بکنید، خیلی نکته مهمی توش داره، چون پرهیز دادن نذارید، او نذارید که به آتش وارد بشن، پرهیز بدارید هم خودتون رو هم اهلتون. خب این که اهلتون نذارید ناراحت میشن، بالاخره شما باید امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، مانع بشی. ولی قرآن ادامهش میده، نارن وقودها الناس والحجاره، از اون آتشی برحذر بدارید که هیزمش خود مردمند و هیزمش سنگهاند، اینقدر داغه. علیها ملائکه غلاظ و شداد، که لفظ غلاظ و شداد آمده، هم غلیظن هم شدیدن، شوخی هم ندارن، اصلا با کسی هم اهل رفاقت نیستند. لا یعصون الله ما امرهم، هیچ اسیان هم نمی کنن، رشوه بگیرن، زیر سیبیلی رد کنن، یفعلون ما تؤمرون، هر چی روشون میگن انجام بدید انجام میده. خب این پس برحذر بدارید خودتون و اهلتون. البته یک قرائت دیگه ای هم داره، او انفسکم و اهلوکم، حالا ببینید هم چجوری میشه درستش کردن نظر عبارتی. در باره لغت دیگه، لغت مسرور، مسرور یا از ریشه سررست، یعنی همون پنهان، سر، اصحاب سر میگن که هستن، پنهانی، یواشکی، خفا، یا یه معنایش که متفاوته و یک مصدری با دوتا ریشه و یا دوتا معناست. اگر بگیم که مسرور یعنی سرور، یه فرقی با حبور با هیجینی و فرح داره، که این باز دوباره شرطونی تو اغلب الموارد میگه بین حبور با هیجینی و سرور و فرح فرقه. سرور شادی در قلبه، حبور اون شادی است که اثرش در صورت پیدا میشه، طرف میبینی میخنده، خوشحاله، انبساط وجه داره. اما فرح به معنای یک نوع تکبر و خوشیه که بار منفی هم داره. اینو بهش دادن، پس انبساط در دل میشه سرور. و اگه اینو بگیم انبساطی که در دل سروره، انبساطی که در وجه خبوره، این با اون سر سازگاره، تناسب پیدا میکنه. چرا؟ چون سر یعنی خفا دیگه. فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا نظره، یعنی هم اونها در ظاهر خوشحالن هم در دل خوشحالن. یا در موردی اصلا سعیرا انهو کان فی اهلهی مسرورا، که ما آیت بعدی که میخونیم، کان فی اهلهی مسرورا، قبلا در دل خوشحال بود، اما الان اصلا سعیر پیدا کرده، یعنی رفته رو آتیش. خب از این لغت سر که خب معنای خفاه، اونم زیاد در قرآن به کار رفته، یه لغت دیگه هم آمده که باز دوباره به همین معنا سرا و ذرا، که این در قرآن به کار رفته، الذين ينفقون فالسراء و الذراء. سراء هم از همین سره و معنای مسرت، خوشی، نعمت. میگه هم در حال نعمت میبخشند هم در حال سختی. یعنی اینجور است که اگه یک قرون دستشون باشه نبخشن، اما یه میلیارد داشته باشن ببخشن. نه، پول زیاد داشته باشن میبخشن، کم هم داشته باشن میبخشن. این مورد هست. البته قبلا گفته بودم که این انفاق رو در آیه قرآن حتی آمده که باید درش اسراف نکرد. این یکی از آیات اسراف در شأن در رابطه با انفاقه، چون میگه در مدینه یکی بود که هر چی گیرش میومد میبخشید، بعد خودش گدا بود، اومده گفته اینجوری نکنید، این روشتون نباشه، در انفاق اسراف نکنید، حق نگه دارید. حتی در زکات مثلا یه روایتش میگه امام صادق گفته زکاتو قلات اینه که جمع میکنید، زکاتو میدونید. خب زکات که پرداخت میکنن، بعد زکات مستحبه که یک چیزی از قلات به فقرا بدن، یه چیزی پرداخت بکنن به فقرا. حتی تو مواردی آره تو از نظر سنتی هست که درو که میکنن اینجور نباشه همه چیو یه چیزا رو زیر دستشون بریزه که بعدن خوششین ها فقرا بیان تو مزرعه جمع کنن ببرن. این در موردی که هست میگه ولی بعد که میخوایی انفاق کنی دو مش نده، به کفه نده، یه مش یه مش بده، زیادی بکنی اسراف میکنی. حتی یه مورد داره که امام صادق سر یکی از غلاماش که دو مش دو مش میبخشی داد زد، گفتش که چیکار میکنی یه مش یه مش ببخش، دو تایی نبخش، این اسراف در این نکن. البته صحبت دیگه هم داریم که حضرت میگه فلان باغ مال من بود، 4000 دینار درآمدش بود، اما من تازه همه رو بخشیدم، اون تاش که به ما رسیده 400 دینار رسیده، من بقیه‌اش رو همه رو بخشیدم رفته. حالا برگردید به بحثمون. سراء و ذراء تو لابلای بحث پرانتزای باز میکنیم، در این هم آمده سراء هم از همین مسرت، یعنی در خوشی، در نعمت، در مسرت آمد. اینکه گفتیم فرح بار منفی احیانا داره، این در مواردی نفی شده، چون یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، خب بار مثبت بشده. الا اینکه همونجا بگیم مراقب باشید که در همون وقتم نباید تکبر از نصر خدا پیدا بکنید. حالا این لغت فرح و الان محل بحثمون نیست که بازشناسیش بکنید. آیات چی بود؟ فهم الذینه فهم من اوتی کتابه به یمینه فسوفه حاسب حسابن یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا، برمیگرده به اهلش مسرور. لغت هاش رو دونه دونه بازشناسی کردیم تا انشاءالله وارد بحث تفسیر خدایی بشیم.